ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 14 پادکست عصر حجر هستید.
اسمت 14.
بله، عرفان خسروی، دکتر عرفان خسروی و این دعوای ما سر اپیزود و
من مرض دارم.
قسمت اختیار دارین، خواهش می‌کنم.
وسواس دارم.
و مهردادم که اینجاست، مهرداد نعیمی. بله،
بیمارگونه.
این وسواس شما جزء تکامل مسیر زبان و ادبیات.
ببین، من اصلا
ربط داره به تکامل تهش.
من اصلا در مورد زبان ادبیات نه ادعا دارم نه سواد دارم که بخوام چیزی بگم، بنابراین زیاد پافشاری نمی کنم. ولی تکامل زبان و تکامل فرهنگ و تکامل چیزهایی که ساخته دست انسان هستند، حالا یا به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه، لزوماً با اون چیزی که ما بهش میگیم تکامل زیستی همیشه الگوها و فرایندهای یکسانی نداره. یکی از دلایلش اینه که در تکامل زیستی معمولاً موجودات زنده ژن‌هاشون رو به صورت طولی منتقل میکنن، یعنی نسل یک ژن‌هاش رو میده به نسل دو که فرزندش باشه. اما در تکامل فرهنگی موجودات حامل میمهای فرهنگی میتونن این میمها رو به جای اینکه صرفاً به نسل بعد منتقل بکنن، انتقال ارضی هم بدند.
ما راجع به میم قبلا صحبت کردیم زمانی که مریم فقیهی اینجا با ما بودن. یه بار میشه بگین که میم، منظورمون از میم چیه؟
من میترسم که چون در این حوزه دانش کافی ندارم حرفی بزنم که اشتباه از توش در بیاد، بنابراین خیلی با احتیاط میگم. میم ها عنصرهای فرهنگی هستند که در موردشون این فرضیه مطرح شده که اینها هم مثل ژن‌ها بین موجودات زنده خودشون رو منتقل می‌کنند و بینشون انتخاب طبیعی رواج داره. مثلا یه میم میتونه، الان حالا معنی میم این روزها فقط شده مثلا این تصاویری که توی اینترنت هست. درسته اینها میمن، اما فقط اینها نیستن که میم هستن،
در واقع خورده فرهنگ ها همشون.
بذار یه مثال بزنم. لطیفه ها، جوک های شوهر عمه ای، لطیفه ها میم هستن. و اگر دقت بکنید ببینید یه لطیفه هایی در طول همین 10-15 سال اخیر نسلشون منقرض شده تقریبا، یعنی دیگه کسی نمیگه و تعریف نمیکنه.
مثل پنپه، مثلا
پنپه خیلی از لطیفه ها، لطیفه که حالا نمیشه گفت واقعا چون لطیف هم نبودن، جوک هایی که قومیت ها رو به سخره میگرفتند و در واقع یه چیزی رو منطبق میکردن، یه الگویی رو تعمیم میدادن، میگفتن مثلا اینا همشون اینجوری هن، این گروه اینا همشون اینطوری هن،
قزوینی ها اینجوری، ترک ها اونجوری، رشدی ها اونطوری.
اینا خدا رو شکر که چیز شد.
و جالبه که تهرونی ها اصلا هیچی نیستن اینگاه، مثلا خیلی خوبه.
تهرونی ها هیلگر بودن اکثر.
خب باز خوبه،
رند و فلان و اینا.
خوبه باز با اینم بدم.
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که همین رفت سوشال مدیا بود که کم کم دیدیم که خب یه چیزی مینویسی همه ایران میچرخه، ترک میبینه، عرب میبینه، رشتی میبینه، و بعد کم کم متوجه شدیم که اینا خیلی هم با فرقی نداره آدم ها.
و بعد چیز شد، و بعد اینا منقرض شد، یعنی دیگه اون میمی که عبارت بود از مثلا یک جوک قومیتی، شوخی کردن نمیدونم با این قومیت و اون قومیت و این شهر و اون شهر، اینها تبدیل شدن به چیزهایی که بیشتر از این که برای افراد خنده آور باشن، برای افراد هزینه می آوردن. توی فضای مجازی مثلا بهش حمله می کردن،
یه جور برچسب زنی، یه ضد فرهنگی در واقع آره براش پیش اومد
و چیز شد، اینا حذف شدن.
اینو تکامل می دونی؟
این آره، این دقیقا همون فرایند انتخاب طبیعی این رده از میم ها رو تا حد زیادی حذفش کرد. حالا شاید هنوزم مثلا گوشه و کنار یه جاهایی مثلا که فضای مجازی کم رنگ تره، نمیدونم مثلا بین یه قشر خاصی که با فضای مجازی کار ندارن و تو عالم خودشون هستن مثلا اینا رواج داشته باشن، ولی اینا هم میگذره و از بین میره و کاملا نسل اینها منقرض خواهد شد. نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم این اتفاق کم و بیش افتاده. مثلا یه زمانی فرانسوی‌ها برای بلژیکی‌ها،
ایرلندی‌ها،
آره توی مجله دانستنی‌های دوره اول دهه 60 و 70 خیلی جوک برای ایرلندیا زیاد بود از خسیس بودنشون و می‌خواستن مثلا از شهرهای ایران مایه نذارن، مثلا گفتن
به جاش ایرلندیار می آوردن وسط.
آره
حالا چیزو خب من یه سوالی در این زمینه بپرسم، فرق همین میم که الان گفتین با جهش ژنتیکی به نظر میاد فرق داره؟ چون جهش ژنتیکی اینه که مثلا تو بیراهه داری میری و نمیدونی این مسیرش به کجا میرسه.
قاعدتا در میم ها میتونه تغییرات اتفاق بیفته یا اصلا میم های تازه‌ای به وجود بیان که شبیه جهش هاست. این آفریده شدن و خلق شدن میم های تازه شبیه جهش هاست، میتونه این اتفاق بیفته. بعد اگه بخوایم مقایسه بکنیم اینطوری بعد مقایسه کنیم. حالا اینا یه تفاوت بزرگ با هم دارن. ما میتونیم میم ها رو به هم منتقل کنیم، اما من نمیتونم ژن های خودم رو به شما منتقل کنم.
مثلا
من ژنمو فقط میتونم به فرزندم منتقل کنم.
خب الان میمی که تو میتونی به من منتقل بکنی آقای خسروی چیه؟
الان همین حرفایی که داریم با هم دیگه میزنیم، هر تکیه ای از فکر که هر تکیه از افکار من، چه حامل مثلا یه لطیفه باشه، چه یه موضوع علمی جذاب باشه، چه یه موضوعی باشه که ناراحت کننده باشه، یه تیکه آهنگ باشه.
یعنی الان شما خودتون رو دارین تکثیر میکنید به عبارتی دیگه، یعنی اندیشت رو داری تکثیر میکنی.
من دارم خودم تکثیر میکنم. تو داری خودتو تکثیر میکنی، مرداد داره خودشو تکثیر میکنه. جالبه. دوستایی که میان برای ما نظر مینویسند در نرم افزارهای
کست باکس و جای دیگه،
پادگیرها، اینا هم دارن در واقع خودشونو تکثیر میکنن. حالا این وسط کی برنده است؟ اونی که میتونه میم هایی به دیگران بده که اون میم ماندگارتر باشه. مثلا من برای شما یه لطیفه تعریف میکنم که این خیلی خوشت میاد، حال میکنی، میخندی و یادت میمونه دیگه، مثلا اینو هر جایی که موقعیتش پیش بیاد اینو تکرارش میکنی.
این فوشایی که توی توییتر هم به هم دیگه میدیم اینا میمه، چون داره منتقل میشه دیگه.
آره ولی لزوما چیز نمیشه.
مثلا برگام، واژه برگامو به کار میبرن که، یا مثلا اشاره به پشماشون در واقع میگن. آره. پشمامه در واقع.
بله.
میخوام سعی کنم که
اون نسخه جهش یافته همون پشمامه.
خب این جهش ها من میخواستم بگم که تصادفی نیستن انگار، برعکس ژن.
در مورد ژن ها هم درسته که ما میگیم جهش ها تصادفی هستن، اما جهش هایی که ماندگار میشن اینا انتخاب میشن. یعنی شرایط ممکنه مثلا یه نفر به جای پشمام مثلا بگه چه میدونم مثلا شاخام ریخت. آها. ولی خب این کسی تکرارش نمیکنه.
یکی از دوستای من میگه گوز شدم، یعنی منظورش اینه که خیلی شاخ در آوردم، اینا میگه گوز شدم.
یکی از دوستای من میگه آج در آوردم،
آج در آوردم.
خب این حرفه انقدر جالبه، این نسخه جهش یافته شاخ در آوردم. آره. یا همون گوز شدم، این جالبه. من مثلا ما هم یاد بگیریم مثلا تکرار میکنیم برای اینکه متفاوت باشیم، ولی این تا یه جایی رشد میکنیم.
یعنی دووم نیاورد یعنی که تو همون انتخاب طبیعی حذف شده.
حذف شده
شکست. این همون چیزی که در ژن رخ میده.
بله. جالبه. منتها ببین این برایندش جالب میشه ها. ببین ما اگر فرض کنیم که فقط یه مکینه حامل ژن هستیم، یه قفسی هستیم که ژن‌ها رو باید منتقل کنیم به نسل بعد، اون وقت اگه مثلا یه نفر بیاد بگه من تولید مثل نمی کنم و مثلا زایش گریزم، زایش ستیزم، آنتی نتالم، نمیدونم چی چیم، همه میگن که خب پس داری خودتو منقرض میکنی. اما فراموش نکنیم که ما یه گونه هستیم که فقط ژن نیستیم. به قول شعر مولانا، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. یعنی که اصل کار ما اتفاقا دیگه اون ژن ها نیستن، این میم ها هستن. و مثلا اون کسی که
مثل نیچه که بچه نداشت ولی هنوز اندیشه هاش هست.
آره دیگه، الان در واقع میلیون ها نفر هستن که در واقع میتونن ادعا بکنن که ما فرزندان قسمتی از افکار یا حتی تمام افکار نیچه هستیم. حالا همینطوری مثلا تمام کسانی که توی فضای مجازی شهرتی دارن، به قول یارو گفتنی سلبریتی هستن، اینا کسایی هستن که موفق شدن تولید مثل بکنن و میم های خودشونو دارن پخش میکنن. کسایی که مثلا معلم هستند، البته باز همه اینا مشروط بر اینه که میم های خاص خودشونو چیز کنن. خیلی از معلم ها هستن که معلم کنکورن، اونا خودشون هم در واقع ابزار تولید مثل کسانی هستن که سردمداران درآمد از کنکور هستن. ولی مثلا کسانی که شهرت دارن به درس دادن چیزهایی که مثلا دکتر مکری که شخصیت مشهور و محبوب دنیای علم این سالهای اخیره، دکتر مکری خیلی ها رو آشنا کرده با خیلی از مفاهیم.
دکتر آذرخش مکری
هر سری یه دونه کتابی، یه مقاله‌ای رو داره میخونه و خلاصه میکنه.
و ببین یه چیز جالب، انقدر جالب بوده کار دکتر مکری که حتی اومدن براش چیزم درست کردن، اومدن نقیزم براش درست کردن، یعنی در واقع اومدن باهاش شوخی هم کردن و شوخی هم معلومه اون کسی که این شوخی رو کرده قشنگ خودش شنونده پروپاقرص صحبت‌های دکتر مکری بوده.
یعنی نقیز منظورتون اینه که مثل مهران مدیری و ساعت خوش و اینا که یه زمانی میمدن طنز میکردن مثلا آقای میر جلال الدین کسدازی رو، اینجا برای آقای مکرم این اتفاق افتاده. بله. این یک معنی مهم داره، اونم اینه که عده‌ای زیادی اون اندیشه رو میشناسن، اون ادبیات رو میشناسن، اون طرز بیان رو میشناسن و این خیلی خبر جالبیه.
ولی یه زاویه بعد دیگه هم هست. ما اساسا وقتی یکی خیلی دیده میشه مردم اون آدمو میزنن زمین، مثلا هولاکویی رو تبدیل به جوک کردن الان.
خب هولاکویی از اولش هم،
ولی در زمانه خودش هولاکویی جلو بود از مردم، یعنی چیزای به مردم یاد داد. درسته،
من زیاد طرفدار من... این نظر نیستم در مورد ایشون، البته من هیچ دانشی ندارم، ولی نه ببین یه تفاوتی که آقای دکتر مکری با آقای دکتر هولاکویی داره اینه که دکتر مکری وقتی که در مورد یک موضوعی صحبت میکنه
منبع میده،
نه اینکه فقط منبع میده، ما میدونیم که این هر چه داره میگه همش قابل اعتماد و قابل استناده. فرض کن که یه نفر دیگه هست 99% حرفاش هم اصلا قابل اعتماد و قابل استناده، اون وسط 1% حرفای پرت و پلا ممکنه بزنه، توصیه های پرت و پلا ممکنه بکنه، مثلا بگه دنبال اگزیستانسیالیسم نرید، نمیدونم دنبال فلسفه نرید، اینا من از دهن هولاکویی شنیدم این حرفا رو. خب ببین همین کافیه برای اینکه تمام اون دریا رو متنجس بکنه.
سختگیرانه است به نظر
من، دارم نظر خودم رو میگم، مطمئنم الان خیلی از شنونده ها ممکنه که دلخور بشن.
دیدم آدمای زیادی که به هر حال کیفیت زندگیشون اندکی ممکنه تغییر کرده باشه، بهتر شده باشه، شاید مسکن بوده، درمان نبوده، ولی به هر حال این آدم
من اون چیزی که بیشتر منو واداش که این حرف رو بزنم این بود که هولاکویی رو با مکری اصلا نباید.
آره ولی منم موافقم،
من عاشق آقای آذرخش مکری هم، ولی یه نظر نامحبوبم همزمان دارم. من معتقدم که اگه هر آدم دیگه مثل جواد خیابانی مثلا قرار بود که این همه 90 دقیقه رو آنتن تلویزیون حرف بزنه، اونم یه تعداد سوتی میداد، اونم یه تعداد جملات عجیب میگفت و تبدیل به جوک میشد.
مکری پشت صحنه‌اش رو اگر دقت بکنی برای تمام اون حرفایی که میزنه و تمام اون چیزایی که میگه ساعت‌ها مطالعه میکنه. بله. فقط مطالعه‌اش هم نیست، ببین مثل سیاوش که الان برای ضبط کردن این قسمت این دم و دستگاه و اینا رو برداشته اوورده و ما اومدیم اینجا نشستیم در یک جای جدید اینا رو ضبط بکنیم و
فضامون عوض شده.
فضا عوض شده، بعد اینا الان بهتر ما میتونیم متوجه بشیم که چقدر دم و دستگاه برای ضبط صدای ما سه نفر اینجا منتقل شده. من شبیه همینو مثلا در مورد آقای دکتر مکری
یعنی
دیدم.
تدارک زیادی میبینن برای اینکه یک محتوایی که
تدارکش خودش میبینه.
این خیلی مهمه.
خودش میبینه. من توی یک برنامه بود در خانه اندیشمندان علوم انسانی.
بله.
که یادم که هیچ کسی هم نبود که کمکش بکنه و خود ایشون اومده بود داشت دوربین و صدا و اینا رو نصب میکرد به خاطر اینکه بر خودش مهمه که چه چیزی ازش میمونه و چطور.
این همون میمه؟
این یه میمه و تمام حرفای آقای دکتر مکری اینم یه میمه. اون به قول معروف سوتیای آقای جواد خیابانی هم اونها هم میمه اتفاقا، و چون که باعث خنده میشه، چون که من نمیدونم حالا چرا یه عده خیلی اظهار نفرت میکنن و میگن که اعصاب ما رو خرد میکنه، ولی میدونی اگه اینا هم اعصاب خرد میکرد هیچ کس نمیومد اینا رو تکرار بکنه تو فضای مجازی و باشون شوخی درست بکنه. جواد خیابانی هم داره خودش رو تکثیر میکنه، میمهاش رو تکثیر میکنه، چه به نام چه به ننگ، به هر حال داره این کار میکنه.
من خیلی خوشحالم که توی این اپیزود عصر حجر یا قسمت در واقع 14 عصر حجر ما به این بحثا رسیدیم. ممکنه برخی از شنوندگانمون مایل باشن یا دوست داشته باشن که صرفا حرفای علمی عین یک کلاس درس از نقطه A به نقطه در واقع Z بخواد برسه و بگن که این حرفایی که دارید میزنید پراکندگویه، ولی من خیلی خوشحالم از این روند به خاطر اینکه گمان میکنم که خیلی از این حرفا، خیلی از این موضوعاتی که ما مطرح میکنیم توی دایره المعارف‌های علمی هستش، توی ویکی‌پدیا هستش، توی مقالات عمومی هستش، میتونیم توی کتاب‌های زیست‌شناسی بخونیم و دنبال بکنیم. اما پیدا کردن رابطه بین اینها و زندگی روزمره، اون چیزیه که من خیلی نسبت بهش علاقه بیشتری دارم و خیلی خوشحالم که بحث به اینجا رسید. ولی اجازه بدید که تا لحظات دیگه برگردیم به دریا. توی فصل دوم پادکست عصر حجر عنوان خداحافظ دریا رو انتخاب کردیم. عنوان خداحافظ دریا داستان کوچ موجودات مختلف از دریا به خشکی بود و به نوعی شکل گرفتن زیست موجوداتی که در خشکی حیات خودشون رو ادامه دادن و نهایتاً ما که امروز روی کره زمین گفته میشه که حکرانیم و داریم همه چیز رو تحت تاثیر قرار میدیم.
خیر سرم.
خیلی وقت بودش که در واقع اپیزود عصر حجر رو ضبط نکرده بودیم. من خودم تا بیام رو فرم بیام یه خود طول کشیدش. میخوایم مرور بکنیم که چه گذشتش تو این اپیزودهایی که راجع به خداحافظ دریا صحبت کردیم. مهرداد،
سه قسمتی هست که داریم در مورد تفاوت‌های انسان با ماهی داریم صحبت می‌کنیم تا ببینیم مسیر چی بوده و در مورد ریه و شش و قلب و آلت تناسلی و گردن و ناف و اینا صحبت کردیم. در مورد خیلی چیزا هم صحبت نکردیم هنوز. ستون فقرات رو صحبت نکردیم. پانکراس، کلیه، کبد، مثانه اینا رو صحبت نکردیم.
بذاریم ضبط بیشتر بکنیم دیگه. چون شنونده‌هامون انتظار دارن که ما منظم بریم و اینها. میخوام از اینجا به بعد اطمینان بدم که ما قرار خیلی منظم تر از گذشته
منتشر شیم. اصلا ما اومدیم که بمونیم.
آه، پادکستمون دیگه.
نه.
چی؟
اومدیم به خشکی که بمونیم.
آه. ولی بعضی موجودات هم بودن برگشتن دوباره دریا دیگه.
آره، بعضی از موجودات دوست دارن مدام برگردن به دریا و راجع به اونم خوب صحبت بکنیم. ببین این قلب و پانکراس و نمیدونم این چیزا رو که گفتی، من فکر کنم نیازی نیستش که ما کتاب فیزیولوژی گایتون رو مرور کنیم با هم دیگه تا ببینیم که داستان خروج از دریا چی بوده. به خود داستان بپردازیم و حالا در خلالش ممکنه مثلا در مورد سازگاری های آناتومیک اندام های مختلف هم صحبت بکنیم. ولی خب یک موضوعی وجود داره، بعضی از موجودات از مزایای زندگی در آب مدام سعی میکنن خودشون رو بهره‌مند بکنن، بنابراین میرن به سمت اینکه برگردن به آب، برگردن به دریا، نیمه آبزی بشن یا حتی کاملا آبزی بشن. راجب اونا فکر میکنم که خوب صحبت بکنیم. حالا نمیدونم امروز صحبت بکنیم یا تو قسمت‌های بعدی، بستگی داره که ببینیم چطور میتونیم خودمون رو گرم کنیم به بحثمون برگردیم.
فعلا از اونجای شروع بکنیم که گفتید که گیاها شکل گرفتن رو کره زمین، اولین موجودات اومدن به خشکی، نیمه خشکی نیمه دریا رو داشتن تجربه می‌کردن. گفتیم که چطور در واقع گیاها شکل گرفتن، زندگی در خشکی بیشتر در واقع توسعه پیدا کرد. از اینجا به بعد قراره که چطور پیش بریم؟
بذارید من یه جمع‌بندی بکنم از حرفی که تا الان زدیم و من سعی می‌کنم به جای اینکه روی اندام‌ها و یا گروه‌های موجودات زنده یا تاریخ‌ها تمرکز بکنم، می‌خوام روی اون مسئله‌ها و اینکه هر گروهی چطور بهش پرداخت تمرکز کنم.
در مورد اندام‌ها این انقدر من میگم، مثلا یه سری کنجکاوی اینجوری دارم که خب یه چیزی مثل شاخ یه جای اضافه شد، بعد یه جای حذف شد. بعد اون موجوداتی که برگشتن تو دریا دوباره یه مدل دیگه دارن، بعضی دو تا شاخ دارن. یا مثلا هزار پا، چرا نیاز بود هزار تا پا داشته باشه؟ کارش را نمیافتاد با 900 تا مثلا.
اینا سوالایی که ممکنه در آینده بهشون بپردازیم، ولی به نظر من هنوز موضوعات مهمی مونده در مورد این که خروج از آب یا برگشت به آب چه تغییرات و سازگاری هایی به وجود آورد. شاخ جزء اولویت های موضوع نیست، ولی من یه پیشنهادی دارم. ما میتونیم بعد از اینکه تا حدودی تونستیم یک نقطه پایانی بذاریم بر مسئله زندگی در آب و خارج از آب، اصلا یک فصل جدیدی شروع بکنیم که پیشنهاد من اینه که مثلا در مورد دستگاه تولید مس و جوانبش باشه.
اصلا نرو ماده رو راجع به صحبت کنیم. آیا فقط نرو ماده هست یا چیزی بین شام میتونه در طبیعت وجود داشته باشه، یا اینکه مثلا چطوری ممکنه که یک گروهی تبدیل بشه بشن به ساختارهای تخمگذار، پستاندارهای شکل دیگه، زایش‌های درونی.
اینا موضوعاتیه که به نظر من میشه توی یک فصل دیگه بهش بپردازیم. بد نیست باشه، یه وعده‌ای هم بدیم.
باشه باشه. مرداد،
در همون راستا می‌خواستم بپرسم چرا پریود باید در زن‌ها این همه بخش زیادی از زندگیشون رو درگیر می‌کرد؟
در گروه انسانی دیگه.
آره، مثلا نمیشه یه جوری تکامل پیدا می‌کرد که دو روز باشه
یا اصلا در واقع به تدریج از بین خواهد رفت یا نه؟ چون ما یه فهلی پنهان هم در واقع تجربه کردیم در انسان.
قاعدگی.
غلط واژه پریود. ببین چون می‌خوای فارسی بگیم.
نه نه، به خاطر اون نیستش. نه به خاطر اون نیستش. مثلا اینجاست که پریود یعنی دوره.
خب
منم منظورم دوره است. یعنی یه دوره چند روز پی ام اس، چند روز نمیدونم خودت داستان.
ببین اولا که این خب واقعا به موضوع دریا و اینا ربطی نداره، یعنی میلیون ها تو سال بعد از ماجرای دریا اتفاق افتاده. باش. و یه موضوع دیگه هم این که بعضی از این اتفاقاتی که برای ما افتاده در طی تکاملمون، اینها میتونیم بگیم بلاهای تکاملی هند. یعنی بدن ما سرشار از نقصه، بدن ما سرشار از عیبه. این عیبها خواستگاهشون اینه، تکامل از یک مسیری ما رو آورده به اینجا رسونده که لزوماً بهترین مسیر و بهینه‌ترین ساختار نبوده. برگردیم به این که من میخواستم جمع‌بندی کنم. ببینید، در این مورد صحبت کردیم که وقتی یه موجودی از آب میخواد بیاد بیرون، چند تا مشکل براش به وجود میاد. یکی این که دوچار تنبیه گرانش میشه، مثل موقعی که از توی استخر میخوای بیای بیرون و میبینی اون بیرون کشیدن خودت از آب و اومدن رو لبه استخر چقدر سخته. آره. یا مثلا فضانوردهایی که از اون حالت بیوزنی و تعلیق زندگی در ایستگاه فضایی میان دوباره برمیگردن به زمین و اصلا ممکنه نتونن راه برن. اگه دیده باشین یه وقتایی اینا رو مثلا با برانکارد منتقلشون میکنن.
اصلا وقتی که میان جز پروتکلاشون هستش که از سفینه، از اون در واقع فضاپیمایی که برگشتن، باید آروم آروم بیان بیرون روی صندلی بشینن، چون عادت نداره، بدنش عادت کرده به یک فضای میکروگراویتی.
بله. حالا شبیه همین برای موجودی که از آب میاد بیرون هست، برای اینکه بتونه بر این موضوع غلبه کنه، نیازمند یک ساختار اسکلتی محکم‌تره که علاوه بر اینکه بتونه بدن رو سرپا نگه داره، ماهیچه‌های موجود هم بتونه
قوی‌تر عمل بکنه یا
بتونه اون اسکلت رو سرپا نگه داره.
آها آها، درسته.
بتونه بیسته. و برای موجوداتی که اصلا قرار نیست حرکت هم بکنن، حتی مثلا گیاهان، اصلا گیاها رو خشکی تکامل پیدا کردن، به خاطر اینکه قبل از اینکه بیان رو خشکی جلبک بودن. جلبک‌ها وقتی اومدن رو خشکی یه سازگاری‌های پیدا کردن که این شد بدو پیدایش گیاهان، چیزی که ما بهش میگیم گیاه. از جمله اینکه دیواره اسکلتی در اینها به شکلی پیدا شد که اینها بتونن از اون حالت توده‌ای از سلول‌ها که تو آب معلقه تبدیل بشه به یک چیزی که
ساقه.
یه چیزی مثل ساقه داشته باشه.
یعنی ساقه یه چیز شگفت‌انگیزیه در طبیعت دیگه. با این حساب
ساقه، ریشه، شاخه. و نکته جالبش اینجاست که قبل از اینکه ساقه و ریشه تکامل پیدا بکنه، گیاها راه‌هایی پیدا کرده بودن برای اینکه بتونن سرپا بایستن. مثلا خزه ها ساقه ندارن ولی سرپا ایستادن. در واقع اون چیزی که ما در خزه میبینیم، یا مثلا در جگرواش ها و شاخواش ها که اونم گیاهان شبیه خزه ها هستند، گیاهانی با قامت خیلی کوتاه، مثلا در حد 1-2 سانتی متر، که میبینی واقعا یه چیزی شبیه ساقه داره و یه چیزای شبیه ریشه، ولی اونا در واقع ریشه و در واقع ساقه نیستن. به اونا میگیم ریشه سا. و حالا نمیدونم ساقه سا هم اصطلاح رایج و درستی هست یا نه، ولی در واقع اون ساقه نیستش و با ساقه فرق داره. ساقه در گیاهانی تکامل پیدا کرد که دارای آوند هستن.
آه، یعنی لوله کشی هایی که مواد رو میتونه منتقل کنه.
آره، خزه ها اون لوله کشی ها رو ندارن و آب به صورت انتشار و بر اثر مثلا تفاوت در فشار اسموتیک، تفاوت در غلظت بین سلول ها همجوری رد و بدل میشه. لوله ای وجود نداره که آبو بخواد بکشه بالا و از اثر موهینگی استفاده بکنه. وقتی که اون تکامل پیدا میکنه در گیاهان، تازه ما میگیم که این الان این ساقه است، این شاخه است، این ریشه است. و البته یه تفاوت خیلی مهم دیگه هم با هم دیگه دارن. پس یه مسئله جاذبه است. همین جاذبه باعث شد که مهرداران وقتی اومدن رو خشکی، قبل از اینکه بیان رو خشکی خب ماهی بودن، وقتی که اومدن روی خشکی بالهاشون تبدیل بشه به دست و پا و ستون مهره هاشون هم یه تفاوتی پیدا میکنه. شما در ماهی ها ستون مهره ها رو اگر ببینید، میبینید که این ستون مهره ها دقیقاً از وسط تنه عبور کرده. یعنی پر.
چرا؟
ببین به خاطر اینکه این ماهیه توی آب معلقه و این ستون مهرها تنها کاری که باید بکنه باید نیروی ماهیچه ها رو یه طوری هدایت بکنه که بدن به چپ و راست حرکت بکنه، ولی دیگه نیازی نیستش که به قول معروف چهار ستون بدنشون رو بخواد صاف نگه داره، چون وزن اینا روی آب داره خونسا میشه. شما اگر در واقع تصویر بدن یک ماهی رو و ساختار و کالبد شناسیش رو از کنار نگاه بکنید، ببینید ستون مهره ها نسبت به اون پشت ماهی و شکم ماهی در اون قسمت وسط قرار داره، در میانه ارتفاع بدن قرار داره، ولی در یه سمندر یا مارمولک یا پستاندار تقریبا ستون مهره ها اومده پشت بدن قرار گرفته. برای چی؟ برای اینکه تمام وزن احشاء بدن باید روی اون ستون مهره ها بیفته و این نیروش منتقل بشه به کمربندهای شانه‌ای و لگنی و از اونجا منتقل بشه به دست و پا. ستون مهره ها واسطه انتقال وزن این هاست.
و چی میشه که این تغییر میکنه؟ ماهی تغییر میکنه به یه چیزی اسکلتی مثل همین سمندر که گفتی؟
چی میشه که یک جور تغییر نمیکنه؟ به دوزیست تبدیل شدیم، به خزنده تبدیل شدیم.
اولش در واقع به همون دوزیست تبدیل شد، بعد از دل اون دوزیست نیاکان خزنده ها و پستانداران پیدا شدن. چی میشه که اینطوری میشه؟ هیچی. همونطور که باله ها به دست و پا تبدیل میشه، به همون صورت ستون مهره ها هم آروم آروم سازگاری پیدا میکنه تا بیشتر برای تحمل وزن روی خشکی و حرکت دادن بدن سازگار بشه.
یه سوالی که فکر میکنم برای کسی که با تکامل آشنایی نیستن وجود داره اینه که دلیل این همه تنوع چیه؟
ببین من داشتم میگفتم گیاه ها اومدن اینجوری شدن، ماهی ها اومدن شدن سمندر و بعد خزنده و اینها، و گروه‌هایی از بیمهرگان هم اومدن روی خشکی. گروه‌هایی از بیمهرگان اومدن روی خشکی، مثلا گروه‌های متعددی از بندپایان جدا از هم دیگه. حشره‌ها اومدن، گروه‌هایی از سخت‌پوستان اومدن مثل خرچنگ‌ها، خرچنگ‌های منزوی جداگانه اومدن روی خشکی، جداگانه از خرچنگ‌های واقعی اومدن. خرخاکی‌ها هم در واقع خیشاوند خرچنگ‌ها و میگوها هستند، ولی ما خرخاکی‌ها رو بیشتر تو بیابون دیدیم. حالا جالبه که خرخاکی‌ها که تو بیابون زندگی می‌کنن هنوز آبشوش دارن و برای اینکه بتونن از آبشوششون استفاده کنن تو هوا باید این آبشوش‌ها رو مرطوب نگه دارن. تو خشک‌ترین مناطقی که ما میتونیم تصور بکنیم اینا دارن آبشوش‌های خودشون رو مرطوب نگه می‌دارن و اگر آبشوششون خشک بشه خفه میشن می‌میرن.
و خود خرچنگا رو می‌تونیم یه بار به ما بدون که چنگاش اینجوری شده.
اینها این پاهای بند پایان که ما توی خرچنگ ها و سخت‌پوستان میبینیم، توی عنکبوت ها و عقرب ها میبینیم، توی هزار پاها و صد پاها میبینیم، توی حشره ها میبینیم، توی خرخاکی ها میبینیم، توی خرچنگ های منزوی میبینیم، اینا گروه هایی هن که هر کدوم جداگانه از آب اومدن به خشکی. در تمام اینها این پاهایی که مفصل های خیلی خوب و مستحکمی داره و یه اسکلت محکمی هم دارن برای اینکه ماهیچه ها رو بتونه حمایت بکنه و پشتیبانی بکنه، در تمام اینها این پاها از زوائد حرکتی جانبی به وجود اومدن که در حقیقت کارشون کمک کردن به شنای اجداد اینها بود. منتها بعضی از این بند پایان قبل از این که روی خشکی حرکت بکنن رو کف دریا از همین پاهاشون استفاده میکردن.
چه نیازی داشتن؟
یکی از دلایلی که مثلا میتونه بهشون کمک بکنه که از پا استفاده بکنن برای حرکت توی آب اینه که خودشون رو از مسیر عبور و مرور شکارچی هایی که اون بالا تو آب شناورن دور نگه دارن و هر موقع لازم بشه بتونن خودشون رو زیر ماسه های کف دریا مخفی کنن.
مثالی هم داری که ازش مثلا بگیم هنوز هستن اینا تو دریا؟
همین خرخاکی هایی که ما الان داریم میبینیم فامیلای اینا، خیشاوندان اینا،
تریلوبیت ها؟
نه نه نه، همین خرخاکی هایی که تریلوبیت ها هم هستن، مال قدیمن. همین امروز خرخاکی هایی که تو دریا زندگی میکنند
داریم
و جثه‌شون هم بزرگتره. اونایی که توی دریا هستن مثلا تقریبا زی گربه مثلا میتونه باشه و خیلی چیز با ابهتیه. اینا همین فامیلای خیشاوندای همین خرخاکی هایی هستن که رو خشکی دارن زندگی میکنن. یا خیلی از خرچنگ ها اصلا قرار نبوده که از آب بیان بیرون و بعضی از خرچنگ ها هستن که همزمان میتونن شنا بکنند و کف آبم را برن. مثلا همین خرچنگ توی لفظ عامیانه بهش میگن خرچنگ آبی، خرچنگ آبی رنگ
که خون آبی داره.
نه نه، خرچنگ آبی رنگ بلو کرب که جزو خرچنگ‌های خوراکیه تو جنوب ایران هم هستش و بعد از اینکه سید میشه دیگه رنگش آبی نیست، یعنی وقتی میمیره دیگه آبی رنگ نیستش. خانواده پورچونیدها، جنس پورچونوس به خصوص که خیلی گونه های زیادی هم ازش وجود داره، فسیلاشون هم خیلی زیاده، اینا پاهای عقبشون تبدیل شده به باله های شنا ولی اون پاهای جلوشون هنوز همون حالت راه رفتن رو داره، یعنی میتونن هم تو آب در واقع با اون پاهاشون شروع کنن به شنا کردن، انگار که پرواز میکنه از کف آب میاد بالا، و ضمن اینکه خب میتونه چیزام بکنه، میتونه کف آبم راه بره و مثلا لاشه خاری بکنه.
مرتضی میدونی که عرفان دکتریش روی، یعنی تز دکتریش روی خرچنگ‌های باستانی بوده، خرچنگ‌های کهن در واقع، و چی بگیم، خرچنگ‌های
سنگواره، خرچنگ
سنگواره خرچنگ بوده، بخاطر همین خیلی دقیق راجع به خرچنگ صحبت.
ترلوبیتان هم گفتی بذار بگم، ترلوبیتان هم یه
شبیه خرخاکی هن دیگه، اونا
ترلوبیتان هم یه جورای شبیه خرخاکی هن. اینا یه گروهی هستن که 252 میلیون سال پیش آخرین گروهاشون منقرض شدن، یعنی قبل از اینکه دایناسورها پیدا بشن آخرین ترلوبیتان منقرض شدن.
منقرض میشن دیگه، انسان که اون موقع نبوده که بخواد بزنه گند بزنه.
252 میلیون سال پیش یک بلایی بر زمین فراتر از به هم خوردن تعادل محیط زیست و نمیدونم آب و هوا و اینا بوده. فرضیاتی وجود داره که در واقع بتونه این فاجعه رو توجیه کنه. حدود از تعداد خانواده هایی که در اون دوره منقرض شدن، فکر میکنم حدود 80% خانواده ها منقرض شدن. خانواده ها یعنی گروه هایی از سرده ها و جنس ها یا گونه های مختلف که با همدیگه اینا خویشاوندان نزدیکن. از هر 100 تا خانواده 20 تا دونش موندن، 80 تا به طور کل همه گونه هاشون از بین رفتن. و اون 20 تا دونه هم که موندن، مثلا اگه 1000 تا گونه وجود داشته یه گونهش زنده مونده، ما میگیم اون خانواده الان هست، یه نمایندهش مونده. از گونه هایی که در کره زمین زندگی می کردن قبل از اون اتفاق مرموز، 99% منقرض شدن.
و تمام این تبدیل های ماهی به بعد، بعد از این 6 دوره انقراض بوده دیگه، درسته؟
نه ببین، دارم میگم 252 میلیون سال پیش، داستانی که ما در مورد پیدایش گیاهان و اومدن مهرداران به خشکی و اومدن بند پایان به خشکی گفتیم، مال مثلا 300 میلیون سال پیش و 400 میلیون سال پیشه. 252 میلیون سال پیش،
یعنی بعد از این دوران دیگه.
252 میلیون سال پیش هم توی دریا این انقراض رخ داد، هم تو خشکی. خشکی‌ها پر از گیاه و جانور بود.
علت این انقراض رو نگفتی، گفتی یه اتفاق شگفت انگیزی رخ داده.
چند تا فرضیه وجود داره. یا یک ابر نوآختر منفجر شده در نزدیکی منظومه شمسی، یا سوپرنووایی منفجر شده،
یعنی یه ستاره به پایان عمرش رسیده و باعث شده که تشعشعات گاما یا تشعشعات مضری که گسیل کرده به پیران حیات رو در زمین، حیات رو از بین برده.
بله.
و چطور یه عده موندن یه عده از بین
اون
رفتن؟
اون یه عده که موندن دیگه
مقاوم بودن، شاید
یه عده خوش شانس بودن، آره خوشبخت بودن، شاید اون باشه. یه فرضیه دیگه اینه که به خاطر حجم وحشتناکی از آتش فشان‌ها که اون زمان اتفاق افتاده، مقدار زیادی CO2 وارد آب اقیانوس‌ها شده و وارد جو زمین شده، هم موجوداتی که رو خشکی بودن رو خفه کرده، این مقدارش انقدر زیاد بوده که خفهشون کرده، و اونایی که تو آب بودن به خاطر اسیدی شدن آب، ترش شدن آب، اون هم منقرض شدن. این هم یه فرضی است. مثلا اینجاست که انقدر این داستان قدیمیه که بررسی درستی و پشتوانه های هر کدوم از این فرضیه ها کار زیادی میتونه.
علت رو نمیدونیم ولی میدونیم که این اتفاق حتما رخ داده.
این اتفاق افتاده و زمین، یعنی ظاهر
زیر و رو شده،
ظاهر زمین از حیات خالی شده برای یه مدت طولانی. شما اگر 252 میلیون سال پیش میرفتی رو زمین، غیر از اینکه ممکن بود خودت هم دوچاره چیز بشی، عوارض اون اتفاق بشی، احتمال داشت که مثلا کیلومترها حرکت بکنی هیچ موجود زنده‌ای رو اصلا نبینی، یعنی فکر کنی که حیات کلا از بین رفته.
حتی گیاهان،
حتی گیاهان. و اگه چند میلیون سال طول کشیده تا دوباره موجودات زنده بتونن به اون تنوع سابق برگردن، دایناسورها و پستانداران بعد از این اتفاق.
پس یعنی یک بار دیگه احتمالاً ماهی‌ها از اول اومدن رو خشکی دوباره.
نه نه،
به نظر میاد مارمولک یک چیزی که از ادامه حشراته.
نه نیست.
ولی شبیه سوسمار و تمساح و اونا میدونیم که ادامه ماهی‌ها هستن، درسته؟ حالا که بحث انقدر پیچیده است، یه بار خودتون دقیق‌تر بگین.
ببین، گرانش روی خشکی فشاری به موجودات زنده وارد کرد که هر کدوم از این گروه‌ها یه راه حلی براش پیدا کردن. راه حل مهرداران این بود که اسکلت داخلیشون رو توسعه بدن، باله‌هاشون بشه دست و پا، و اولین گروه‌های مهرداران، اولین گروه‌های ماهی‌ها که اومدن رو خشکی، اینا تولید مثلشون رو تو آب نگه داشتن، بعد از بلوغ می اومدن رو خشکی راه می رفتن. چون یه مسئله دیگه ای که مهاجرت از خشکی به آب داره اینی که فرایند تولید مثل توی آب خیلی راحت تره.
قورباغه هم همینطورن دیگه.
قورباغه هم همینطورن. آره. ما میگیم دوزیستن و خیلی از حشرات هم همینطورن. این که مثلا حشرات میرن توی آب تخم میگذارن.
پشه ها مثلا.
پشه ها، سنجاقک ها. این در واقع به خاطر اینه که اون مزیت تولید مثل توی آب بهشون کمک میکنه. از یه جایی به بعد مهاجرت ماهی ها به خشکی کامل تر شد زمانی که تونستن تولید مثلشون رو از تو آب جمع کنند و به جای اینکه لقاح خارجی داشته باشن، یعنی اسپرم و تخمک در آب رها بشن تا خودشون هم دیگر پیدا بکنن، مجرای تولید مثلی شد محل ملاقات اینها و به اصطلاح لقاح داخلی شد،
هدفمندتر و دقیقتر شد دیگه، چون اون موقع خیلی تصادف خیلی مهم بوده دیگه.
بله بله. خب پس اینم یه مسئله دیگه‌ای که در واقع اومدن از دریا به خشکی براشون به وجود آورد. حالا حشره ها ادامه نسل سخت پوستانی هستن که در دریا زندگی میکردن، نه ادامه نسل ماهی ها. کرم های خاکی ادامه نسل کرم های حلقوی هستن که در دریا زندگی میکردن، ربطی به ماهی ها ندارن. ربطشون به ماهی ها اینه که آره اون موقعی که ماهی ها تو آب بودن، کرم های حلقوی هم تو آب بودن، نرم تنان هم تو آب بودن، بند پایان هم تو آب بودن، همون تو آب اگر ما زمان رو ببریم عقب‌تر به حدود مثلا 700 میلیون سال پیش میرسیم به نیای مشترک همه این گروه ها. یعنی یه موجودات کرمانندی که از نسل اونها کرمای حلقوی به وجود اومدن، کرمای پهن به وجود اومدن، نرم تنان به وجود اومدن، بند پایان به وجود اومدن، مهرداران به وجود اومدن، خارپوستان به وجود اومدن. وقتی میگیم مهرداران منظورم ماهی هاست. خب آره، آخه مهرداران شامل چند تا موجود خیلی ساده تر هم میشه که ما لزوما اونا رو شاید ماهی ننامیم، برای همین از عبارت کلیتر مهردار استفاده میکنیم. ولی به هر حال حالا ببین، پس این مشخص شد که ما این تنوعی که رو خشکی داریم اینا همشون ماهی نبودن، هر کدوم از اینا یه نیاکانی داشتن که دریازی بوده و هر کدوم از این گروه ها برای اینکه بیان رو خشکی باید بر تمام این مشکلات غلبه میکنن. راه حل های هر کدومشون متفاوت بود بسته به اینکه اینها چقدر با همدیگه پیشینه نزدیکتری داشته باشن. بعضیشون راه حل های مشابهی پیدا کردن. مثلا سخت پوستانی که روی خشکی اومدند از جمله خرچنگ‌های منزوی و همین خرخاکی‌ها، اینها برای اینکه روی خشکی بتونن دوام بیارن از یک راه حل مشترک استفاده کردن که برمیگرده به عقبه مشترک اینها تو دریا. اینا تو دریا یه اندامی دارن که ما بهش میگیم آبشوش، ولی از شبیه آبشوش ماهی و اینا نیستش. آبشوش‌های اینها در واقع زمینه پاهای اینهاست، یعنی از کنار هر پای اینها یک اندام پرمانندی زده بیرون، بیرون که نزده، در واقع زیر همون لاک شکمی اینها مخفی شده، ولی زمینه پاشونه.
بله.
که اونها از طریق اون میتونن اکسیژن آب رو جذب بکنن. موقعی که اینا از آب اومدن بیرون اون آبشوش رو نگرش داشتن. آه. یه راهی پیدا کردن که آبشوش رو مرطوب نگه دارن.
هم مگه خشک میشد گرفتاری ایجاد نمیکرد؟
آره دیگه، اینا تونستن آبشوش رو مرطوب نگه دارند و با همون آبشوش رو خشکی هم کارشون رو راه بندازن. حالا جالبتر اینجاست که عنکبوت‌ها و عقرب‌ها هم در واقع همین کارو کردن. فقط عنکبوت‌ها و عقرب‌ها اون آبشوشه رو تونستن یه کاری کنن که خشکی رو بیشتر تحمل بکنه. ولی یعنی در واقع پایش همون آبشوشه. ولی ما در مورد عنکبوت‌ها و عقرب‌ها چون میتونه یه مقدار خشکی رو بیشتر هم تحمل بکنه، ساختار آبشوشه یه ذره تغییر کرده، ما دیگه بهش نمیگیم آبشوشه کتابی. تو اونا میگفتیم آبشوش کتابی، چون که مثل صفحات کتابی این پرها روی همدیگه قرار میگرفتن، میگفتیم آبشوش کتابی. توی عنکبوت‌ها و عقرب‌ها میگیم شوش کتابی.
یعنی الان عنکبوت‌ها و عقرب‌ها این اونا هم در واقع تو آب زندگی کنن، میتونن برن تو آب؟
نه نمیتونن برن تو آب، نمیتونن برن. اون شوش کتابی که اینها دارن برعکس آبشوش کتابی که خرچنگ‌ها و اینا دارن، دیگه نمیتونه رطوبت زیاد آب رو تحمل بکنه، تغییرش زیاد بوده، طوری که همون آبشوش شده همین شوش، ولی به همونه. برعکس توی هزار پاها و توی حشره ها این آبشوش ها یا شوش ها اصلا از بین رفتن به طور کلی، یعنی دیگه زمینه پاهای اینها هیچ اندامی که شبیه پر باشه و مثل صفحات کتاب رو هم دیگه باشه و بخواد اکسیژن بگیره وجود نداره. پس اینا چطوری تنفس میکنن؟ روی بدن اینها، روی پوستشون یک سوراخی وجود داره، از درون این سوراخ‌ها لوله‌های هوا به داخل بدن کشیده شده، بعد این لوله‌ها همینطوری منشعب میشن ریستر ریستر و در حدی منشعب میشن و ذره بینی میشن که تقریبا به هر سلول اینها یک انشعابی از این لوله ها میرسه، یعنی مستقیما تمام بافت درون بدن اینها متصل به جریان مستقیم هوا. چیزی به نام شش یا آبشش که بخواد اکسیژن رو بگیره وارد خون بکنه، خون اینها اکسیژن رو برسونه به سلول هاشون وجود نداره. هر سلولی مستقیما داره از خود هوا اکسیژن میگیره از طریق این دستگاه نایی یا برانشیال که شبیه یه طوری شبیه در واقع همین برانشیای ما، شبیه لوله های ششی ماست، مثلا لوله های ششی ما اکسیژن رو به خون میرسونن.
خب این میخوام بدونم که تنفس پس با این حساب برای اونها معنی دیگه ای داره، چون که ما تنفس میکنیم که اکسیژن وارد ریه بشه که بتونه ریه اکسیژن رو وارد خون بکنه، برای اونها فرق میکنه.
برای اونها بدنشون در واقع یه حالت باز و بسته شدنی پیدا میکنه که این لوله ها هوا داخلشون بشه و خارج بشه و هوای تازه توشون جریان داشته باشه، هوا به بدنشون برسه. حالا این یه محدودیتی براشون به وجود میاره، برای حشره ها و هزارپاها یه محدودیتی به وجود میاد، محدودیت نسبت سطح به حجم. اگر مثلا قرار باشه یک حشره بیش از حد جثه بزرگی پیدا بکنه، مثلا بدنش اندازه یه گربه یا سگ بشه، فاصله سطح بدن تا بافت داخل بدنش انقدر زیاد میشه که اون لوله ها دیگه کار نمیکنه. بنابراین
نفس کم میاره دیگه،
نفس کم میاره. بنابراین با این میزان از اکسیژنی که در جو زمین وجود داره، هیچ حشره‌ای یا هیچ هزارپایی نمیتونه مثلا یک بدنی داشته باشه که دیگه نهایتش از 3-4 سانتی متر قطورتر باشه. ممکنه مثلا بعضی از حشره ها هستن که طولشون به 30 سانتی متر میرسه، اما همچنان بدن اینها یه بدن لاغر و باریکه.
خب ما بزرگ شدیم به خاطر اینکه ریه‌مون گفتی که لایه لایه شدش، الان اگر ریه من و شما رو وسیع بکنن و اینها، گفتن که به اندازه مثلا یه زمین فوتبال هستش اینها، ولی اونها این امکانو ندارن. بنابراین میتونیم خوشحال باشیم که حشرات هرگز بزرگتر از این چیزی که فکر می‌کنیم نمیشن.
اگر اکسیژن بیشتر بشه،
الان غلظت اکسیژن دیگه،
اگر درصد اکسیژن در جو زمین بیشتر بشه، مثلا در دوره کربونیفر، دوره کربونیفر مال دوران پالئوزویک، یعنی قبل از اون انقراض 252 میلیون سال پیش، توی دوره کربونیفر تقریبا تمام زمین پوشیده از جنگل بوده و میزان اکسیژن در جو زمین به حدود 30% میرسیده. توی دوره کربونیفر هزار پاهای زندگی میکردند که طول اینها 5-8 متر بوده، یعنی اندازه یه تمساح غولپیکر، که البته اون حالا این گونه‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم
خوبم میدوه دیگه،
خوبم میدوه، ولی خب اینا گیاهخوار بودن. منتها متناسب با این بندپاهای غولپیکری هم زندگی می‌کردن که اینا رو شکار می‌کردند. همینطور مثلا سنجاقک‌هایی که عرض بالشون به حدود 70-80 سانتی متر می‌رسید، یعنی اندازه مثلا یه عقاب بوده سنجاقک.
یه سوال موجودی هم بوده که در تمام این دورهای انقراض منقرض نشه و بمونه؟
همه ماهایی که الان اینجا هستیم اجداد ما از این انقراض جون سالم به در بردن دیگه. درسته که خیلی ها مردن، ولی یه عده موندن، ما از نسل همونا هست.
برای مردم عادی بیشتر اینجوریه که فهم کنم مثلا سوسک یکی از اوناست.
اگه این کاملا غلطه، یعنی یه شایعاتی در مورد سوسک، من هم سوسک حمام و فاضلاب
سوسری دیگه.
آره سوسری، چون در واقع اینا سوسک هم نیستن، اصلا یه گروهی هم بیشتر به مانتیس ها نزدیکن، به آخوندک ها نزدیکن. داستان اینجاست که اصلا اینطوری نیست و برخلاف اون چیزی که میگن مثلا اینا نمیدونم 200-300 میلیون سال قدمتشونه، نیای مشترک سوسری ها و آخوندک ها حدود 160 میلیون سال پیش زندگی میکرده، یعنی تازه از 160 میلیون سال پیش یه موجودی بوده که از نسل این، از یه طرف آخوندک ها تکامل پیدا کردن که شکارچی هستن، از یه طرف هم سوسری ها تکامل پیدا کردن که چیان
تجزیه کننده هن دیگه، یا
اصطلاح میگن چیچی خارن،
مثل لاشه خار و اینها،
مدفوع خارن. بله، حالا آیا اینها نامیرا هستن نمیدونم فلان، اینا همش قصه و شایعات مشهورات شبه علمی که تو دهن عوام میچرخه. گاهی اوقات هم مثلا مدعیان ترویج علم به اشتباه میان مشروعات رو تکرار میکنن چون فکر میکنن حرفای جالبی.
خب ما اینجا میخوایم در واقع این اپیزود رو تموم بکنیم.
من هنوز مرورم رو تموم نکردم. آره ببین، این سوسری ها مثل موش، مثل سگ، مثل گربه، اینا حیواناتی هستن که وابستن به زندگی انسان. روزی که انشاءالله تعالی انسان منقرض بشه، سوسری ها هم، این سوسری هایی که از توی چاه فاضلاب ما میبینن، اینا منقرض میشن. ولی در طبیعت یه تعدادی هم گونه های سوسری وجود دارن که اینا وابسته به انسان نیستن، اونا میمونند. خب ولی این گونه هایی که الان از در دیوار خونه آدم میرن بالا، از تو مبل میان بیرون، از تو چاه فاضلاب میان بیرون، اینا وابستن به حضور انسان. همینطور موشای صحرایی که تو شهرهای ما زندگی میکنن، همینطور سگها و گربه ها، اینا میتونیم اینطوری بگیم که پیدایش و تکامل اینها وابسته بوده به پیدایش و تکامل انسان. اینا در کنار انسان پیدا شدن، در کنار انسان هم زندگی میکنن و در کنار انسان هم منقرض خواهند شد. پس یه مسئله بیرون اومدن از آب، گرانش بوده. یه مسئله دیگه خشکی بوده که این خشکی شامل مثلا خشکی غذاها بوده، بعد برای جویدن، برای
دندان به وجود
برای
میاند.
فراوری، نه دندان که تو آرواره. آب هم بوده،
آرواره
هم تو آب بوده. خب
چی پس لازم بوده
برای مهردارانی که تو خشکی زندگی میکنن؟ یکی از چیزهایی که ضروری بوده برای اینکه بتونن رو خشکی دوام بیارن بزاق بوده. ماهی ها بزاق مزاق ندارن، در واقع تمام سطح بدنشون داره دائما به آب در تماس. ممکنه مثلا یه مخاطی ترشح بشه، اما بزاق در ماهی ها وجود نداره. بزاق و تمام قده های ترشحی پوستی که در روزیستان و همینطور در پستانداران وجود داره، اینا در واقع برای مقابله با شرایط خشکی خارج از آب تکامل پیدا کرده.
پس توفمون رو دست کم نگیریم دیگه، خیلی مهمه.
توف خیلی چیز مهمیه. این مشکلاتی که وجود داشته برای زندگی در خشکی، هر کدومش در هر کدوم از این گروه‌های راه حلایی پیدا کرده و این راه حل با هم یکی هم نیستش. یکی از دلایلی که موجودات روی خشکی شکل‌های مختلف دارن، هزار پا، هزار تا پا داره، حشره 6 تا پا داره، نمیدونم خرچنگ 10 تا پا داره، مهره‌دار 4 تا پا داره، یکیش همینه که خب اینا راه حلای مختلفی پیدا کردند و این راه حل‌ها برای اون موجود بهینه بوده. ولی مثلا برای مهره‌دار مثلا 6 پا ما نداریم. چرا؟ چون برای این ساختار بدنی که مهره‌داران دارن 6 تا پا اصلا بهینه نیست. با 4 تا پا بهتر میتونه حرکت بکنه و بعدش هم میبینیم که یه عده‌شون اصلا 2 تا پا رو از روی زمین برداشتن، روی 2 تا پای باقی مانده شروع کردن حرکت کردن و یه عده‌ای اصلا همون 2 تا رو هم دادن رفت، شدن بدون دست و پا، مثل مارها.
مار هم ادامه مهره‌داران بوده یعنی؟
آره دیگه عزیز من، دیگه مارها از مارمولک ها تکامل بودن.
من تصورم بود از کرما اومدن.
نه
چرا باید دست و پاشون رو دست بدن؟
باز در مورد مارها دوتا فرضیه وجود داره. یکی این که نیاکان مارها مارمولک هایی بودن که رفتن تو آب شنا کردند و برای شنا کردن اون دست و پاها اضافی بودن، تبدیل شدن به شناگرهایی که دست و پا و باله احتیاجی نداشتند و بعد دوباره از آب اومدن رو خشکی. یه فرضیه دیگه اینه که نیاکان مارها مارمولک هایی بودن که حفار بودند و بازم برای حفاری دست و پا میتونه یه چیز مزاحم باشه. نکته اینجاست که غیر از مارها 23 تا گروه دیگه از مارمولک ها هم دست پاشون رو از دست دادن. خیلی الان این روزا مثلا زیاد چیز میکنن که میگن آقا هر خزنده بی دست و پای دیدی نکش، این مار نیست، این مارمولک بی دست و پای. مارها خودشون هم در واقع یه گروهی از مارمولک های بدون دست و پا هستن.
عجب.
ولی تنها مارمولک های بدون دست پا نیستن، 23 گروه دیگه از مارمولک ها هم دست و پاشون از دست دادن و بی دست و پا شدن. و یه چیز جالبتر، یه گروه از دوزیستان هم هستن که دست و پاشون از دست دادن و بی دست و پا شدن. سیسیلیان ها، دوزیستانی که امروز در زمین زندگی میکنن و الان هستن، در واقع 3 تا گروه اصلی هستند. یکی قورباغه ها و وزغ ها که بهشون میگیم دوزیستان بیدوم، اسم علمیشون هست انورا یعنی بدون دوم ها، ان یعنی بدون، اورا یعنی دوم، انورا یعنی اونایی که دوم ندارن. یکی دیگه سمندرها هستند، سمندرها و نیوت ها و اینا، سالاماندر و نیوت و اینا، که بعضی از اینها حتی به طور ثانویه دوباره آبزی شدن، یعنی در بعد از بلوغ هم تو آب میمونن و با آبشوش تنفس میکنن و اینا مثلا به عنوان حیوان خانگی هم این روزا تو ایران هم آوردن و میفروشن و اینا. و یه گروه دیگه هم سیسیلیان ها هستن که اینها مارمانندند و خیلی دوزیستان جالبی هستن. اینا جزو دوزیستانن ولی تخمهاشون رو توی آب نمیگذارن. سیسیلین ها تخم هاشون رو مثل یه ماری که چیز میکنه، تخمشون مثل تخم مار نیست، یعنی پوسته آهکی یا پوسته
سفت
نداره، اما تخمشون رو دور بدن خودشون در واقع دورش حلقه میزنن، بدنشون مارماننده، دور تخم حلقه میزنن و از بدنشون مخاطی ترشح میشه که تخم رو مرطوب نگه میداره. و از اون جالبتر، موقعی که بچه های اینها از تو تخم در میان، از ترشحات سطح بدن مادر تغذیه میکنن،
یه جور شیر.
دقیقاً تو پستانداران هم شیر همینطور تکامل پیدا کرد، ولی کلن پستانداران توی از یه گروه دیگری تکامل پیدا کردن. در این حال که تنوع زیادی وجود داره، ولی راه حل ها خیلی اوقات به هم شبیهه، راه حل های مشابه در گروه هایی که خیلی به همدیگه نزدیک نیستن.
لاک پشت هایی مثلا، من آخر هر اپیزود یاد لاک پشت
میکنم. لاک پشت هم یکی از گروه های خزنده ها هستن، یعنی از اجدادی شبیه مارمولک ها، نه خود مارمولک ها، خزنده های مارمولک مانندی بودند که باز در مورد لاک‌پشت‌ها دو تا فرضیه هست که چرا اینا لاک پیدا کردن. یه فرضیه میگه که اینها حفار بودن مثل مارها، منتها برای اینکه حفاری بکنن به یک لاک سختی احتیاج داشتن که باهاش بتونن خاکو بشکافن. یه فرضیه دیگه میگه که اینها نیمه آبزی بودن و شناگر بودن، و لاک‌پشت‌های خشکیزی هم از اجداد شناگر تکامل پیدا کردن.
و خوبی لاک این بوده که توی دریام نمیتونستن بخورنشون، این سنگ بوده.
این نه، لاک‌پشت خوب
دیگه.
آره، یه چیز حفاظتیه، منتها نه اینجوری هم نبوده که کسی نتونه بخوره.
یه 30 ثانیه 40 ثانیه تا پایان این اپیزود وقت هستش، ادامه میدیم، تازه داستانه خیلی هی داره هیجان انگیزتر میشه. چرا هی میگی که ممکنه این بوده باشه، ممکنه اون بوده باشه؟
چون همه چیز در علم.
خب این حرف شما رو از اعتبارش کم نمیکنه که
اصلا
شما...
اعتبارش همینه. آها. هر وقت شما دیدی من اومدم گفتم که اینطوری هست و حتما هم همینه و هیچ شکی هم نداشتم به حرفم، بدون که من دارم رفتار نادرستی از نظر ادب علمی انجام میدم.
متشکرم دکتر عرفان خسروی، جانورشناس، دیرینشناس، و مهرداد نعیمی که در این اپیزود شماره 14 پادکست عصر حجر در کنار ما بودش و در کنار من در کنار
کلا 50 تا کلمه بیشتر حرف نزد، ولی
آره خیلی جالبه که 50 تا کلمه حرف میزنه، کامنت ها گفته میشه که چقدر این نعیمی صحبت میکنه، این مهرداد حذفش کنین.
خب اگه
مشکل شخصی داره،
اگه نعیمی نباشه که حرف بزنه، من خیلی از این چیزا رو به یادم نمیاد که بگم. بله. یعنی میشم مثل یه معلمه که مثل ضبط صوت یه حرفایی رو میزنه و میره جلو، نصفش هم یادش میره، خیلی هم دهنش هم سرده و همه خوابشون میگیره، ولی نعیمی باعث میشه که من بر سر ذوق بیام.
من که طرفدار مرتضی نعیمی هم.
من هم اینطور.
متشکرم و روز و روزگار بر شما خوش. منتظر ما باشید، خیلی زود اپیزود شماره 15 منتشر خواهد شد. خدا نگهدار.